رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. با امید از اینکه شنبه خوشی را آغاز کرده باشین میپردازیم به برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا صدای امریکا. نخست سرخط خبرها. پیام تبریکی براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به مناسبت حلول ماه رمضان. ملاقات جان کری با رهبر مخالف سوریه در سعودی و تاکید آیت الله سیستانی بر تعیین یک صدر اعظم جدید در عراق. پس از خبرها، همکار میرویس رحمانی میزبان برنامه خواهد بود و گزارش‌هایی را که خدمت شما تقدیم می‌داریم از این قرار است: نگرانی مسئولین پانتون‌های خصوصی افغانستان از آغاز بیش از وقت امتحانات، تاکید وزیر خارجه آمریکا بر اعمال نفوذ در قبایل سنی مذهب عراق و تلاش‌های هند به منظور گسترش روابط تجاری آن کشور با همسایه‌هایش. این گزارش‌ها بر یک جا با نظر رسمی حکومت ایالات متحده به سمت شما خواهد رسید. با ما باشید. اما قبل از همه، ما قدیر مشرف به اتفاق همکار میرویس رحمانی برنامه این ساعت را تقدیم می‌داریم. نخست توجه کنید به تفصیل خبرها. جیمز دابنز، فرستاده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، در سفر اخیر خود به کابل با اشرف غنی احمدزی و عبدالله دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به طور جداگانه ملاقات کرد. آقای دابنز از هر دو نامزد خواست با نهادهای انتخاباتی افغانستان همکاری کنند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان در دیدار خود با دو نامزد یک بار دیگر تعهد ایالات متحده را در قبال افغانستان و آمادگی این کشور را در همکاری با رئیس جمهور آینده آن کشور تصریح کرد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده همراه با بانوی اول آن کشور به نمایندگی از مردم آمریکا فرا رسیدن ماه رمضان را به تمام مسلمانان آمریکا و سرتاسر جهان تبریک گفتند. آقای اوباما ماه رمضان را فرصت برای از خودگذری خوانده افزود که مسلمانان جهان در این ماه یک باری دیگر بر تعهداتشان در راستای کمک به افراد مستحق به شمول آنانی که با مشکلات و نابرابری اقتصادی روبرواند تاکید مجدد می‌ورزند. اعلامیه قصر سفید هاکی است که رمضان مسئولیت‌های مشترکمان را به خاطرمان می‌آورد که آنچه را برای خودمان می‌پسندیم برای دیگران نیز بپسندیم و آن اصول اساسی را که شامل تلاش برای صلح، عدالت و برابری است یک باری دیگر زنده می‌سازد. رئیس جمهور ایالات متحده مانند هر سال قرار است در این ماه رمضان نیز جمع از مسلمانان آمریکا را در ضیافت افطاریه به قصر سفید دعوت کند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رهبر گروه میانه‌رو مخالفان سوریه میگوید که رفت و آمد شورشیان در امتداد سرحد باز میان سوریه و عراق یک نوع سردرگمی را در سراسر منطقه ایجاد کرده است. احمد الجربا، رهبر مخالفین حکومت سوریه، روز جمعه در جده به جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که جنگ علیه دهشت افغانی باید قویتر از هر زمان دیگر باشد. او خواهان کمک های بیشتر خارجی از ایالات متحده و عربستان سعودی شد. آقای کری به جربا گفت که شورشیان میانه رو در امتداد سرحد از اهمیت بسزایی در مبارزه علیه افراطی های سنی مذهب داعش برخوردارند. در این حال دیدبان حقوق بشر میگوید تحلیل های عکس ها و تصاویر به دست آمده از ستلایت نشان میدهد که شورشیان گروه کشور اسلامی عراق و شام پس از تصرف شهر تکرت دست به کشتار وسیع در آن منطقه زدند. روحانی ارشد شیعیان عراق روز جمعه بر قانونگذاران آن کشور فشار آورد تا پیش از نشست هفته آینده پارلمان جدید روی تعیین یک صدر اعظم جدید به توافق برسند. ایالات متحده در این زمان پرواز طیاره های بی پیلوت مجهز با سلاح را در فضای بغداد آغاز کرد تا غیر نظامیان آمریکایی و نیروهای جدید نظامی این کشور را که به عراق اعزام شده اند محافظت کند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آیت الله العظما علی سیستانی، نیرومندترین روحانی شیعان عراق، از سیاسیون کشور خواست تا روی تعیین صدر اعظم، رئیس پارلمان و رئیس جمهور پیش از نشست پارلمان جدید به روز سه‌شنبه توافق کنند. این پیام آقای سیستانی را عبدالمهدی کربلایی روز جمعه به سمع نمازگزاران در شهر کربلا رسانید. در واشنگتن دی سی، اداره باراک اوباما از پیام آیت الله سیستانی پشتیبانی کرده، از رهبران عراق خواسته تا روی ایجاد یک حکومت جدید بدون تأخیر به توافق برسند. نوری المالکی پس از انتخابات ماه اپریل با کسب بیشترین آرا به حیث صدر اعظم عراق انتخاب شد.
حکومت فرانسه یک گروه مخالف حکومت ایران را که راهپیمایی بزرگی را در شهر پاریس سازماندهی کرد تقبیح نمود. رومین نادل سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز جمعه گروه مجاهدین خلق ایران را به خاطر مبارزات خشونتبار غیر دموکراتیک دارای طبیعت فرقه گرایانه و مبارزات شدید ترغیب و دروغ تحت انتقاد قرار داد. لحن استفاده شده توسط حکومت فرانسه به گونه غیر معمول آن شدید بود. ده ها هزار نفر به شمول مقامات پیشین حکومت و جنرال های آمریکایی روز جمعه در حمایت از گروه ساکن در فرانسه راهپیمایی کردند. مریم رجوی، معاون رهبر گروه مجاهدین خلق ایران، انتقادات حکومت فرانسه را تحفه به ملاهای ایران خواند. اما برنارد کوچنر، وزیر پیشین خارجه فرانسه، انتقادات پاریس را شرم‌آور عنوان کرد. جنگجویان پیشین آن گروه همین اکنون در کمپ عراق زندگی می‌کنند که اوضاع امنیتی آن کشور آنان را نگران ساخته است. با وجود اعتراضات روسیه، رئیس جمهور جدید اوکراین روز جمعه قرارداد تجارت آزاد را با اتحادیه اروپایی امضا کرد که میتواند کشورش را بیشتر از پیش با اروپای غربی نزدیک سازد. توافقنامه‌ای که دلیل عمده خونریزی‌ها و تشنج سیاسی هفت ماه پسین در اوکراین میباشد، اکنون باعث ایجاد آینده خوب برای اوکراین شده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
پترو پروشینکو روز جمعه در بروکسل امضای توافقنامه اقتصادی را با اتحادیه اروپایی یک روز فرخنده برای کشورش خواند. کرملین در رابطه ابراز نظری نکرد، اما سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت که روسیه با مریول اجرا شدن آن قرارداد اقدامات لازمی را برای حفظ بازارهای خود روی دست خواهد گرفت. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین آتش بس اعلام شده از سوی حکومت آن کشور را در شرق اوکراین تا سه روز دیگر تمدید نمود. رهبران اتحادیه اروپایی نیست تا هنوز تعزیرات اضافی را بر روسیه وزن نکردند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. صدها پلیس اطراف یک مکتب را در شهر برلین محاصره کردند، جایی که پناهجویان آن را تصرف کرده و نمیخواهند ترک کنند. پناهجویان عمدتاً افریقایی که درخواستهای پناهندگی اکثر آنان رد شده است، خواهان حقوق اقامت در آلمان میباشند. آدام، یک تن از پناهندگان، روز جمعه به اسوسییتد پرس گفت که اکثر آنان بر سقف مکتب بالا شده و در صورتی که پلیس داخل مکتب شود، خود را به زیر پرتاب خواهند کرد. مقامات شهر برلین میگویند که خواهان مذاکره با پناهجویانند تا درباره خواستهای آنان بحث کنند، اما این امر به گفته مقامات تنها زمان مقدور است که پناهجویان مکتب را ترک کنند. وزارت دفاع یمن میگوید شعله‌ور شدن درگیری‌های تازه میان شورشیان و قبایل حامی اردوی آن کشور آتش بس یک هفته‌ای را در مناطق شمالی یمن نقص کرد. یک مقام وزارت دفاع یمن که نخواست نامش افشا شود گفت که جوانب درگیر روز جمعه از سلاح سنگین و توپخانه علیه یکدیگر استفاده کردند. رقم تلفات تا هنوز مشخص نشده، اما در چند ماه گذشته درگیری میان شورشیان شیعه مذهب و قبایل سنی طرفدار حکومت در همین مناطق صدها کشته و مجروح بر جا گذاشته است. سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های سیلاسا، نزدیک به 200 هزار نفر ساکن در نزدیکی دریای پارانای پاراگوای را مجبور به ترک منازلشان کرده است. کارلوس سیلوا، والی ایالت نیمو بوکو، روز جمعه گفت که باران حاصلات و منازل را تخریب کرده و جاده‌ها را که از آن به منظور انتقال مواد غذایی به بیش از 8 هزار نفر در آن ایالت استفاده می‌شد، مسدود کرده است. آقای سیلوا این را هم گفت که سازمان ملل متحد و صلیب سرخ اوضاع را بررسی کرده و امیدوار است به زودی کمک‌ها از خارج به آن ایالت برسد. اداره ملی حالت اضطرار پاراگوای گفت که حکومت بیش از 3 میلیون دلار را برای تهیه مواد غذایی به خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب مصرف کرده است. مسئولین آن اداره می‌گویند که بیشتر خانواده‌های آسیب دیده تا هنوز هم به منازلشان برنگشته و به دنبال سرپناه در مناطق با ارتفاع بلند در کمپ‌ها می‌باشند. و اتحادیه بازیکنان و فدراسیون بین‌المللی فوتبال در پی ممنوعیت شدید وضع شده بر لوی سوارز، مهاجم تیم یوروگوای، روی یک موضوع توافق کردند و آن این که بازیکن تیم ملی یوروگوای و باشگاه لیورپول انگلستان به کمک نیاز دارد. جیروم والک سکرتر جنرال فیفا روز جمعه در برزیل گفت که رویداد دندان کندن سوارز برای بار سوم قابل پذیرش نبود. آقای والک گفت که به نظر می رسد سوارز به تداوی نیاز دارد. اتحادیه ورزشکاران عرصه فوتبال نیست، اما با روحیه دلسوزانه تره در حمایت از فیفا به همین نتیجه رسیدند. سوارز پس از دندان کندن شانه مدافع تیم ملی ایتالیا از حضور در 9 رقابت منع شد و تا 4 ماه اجازه حضور در هیچ رویداد مربوط به فوتبال و دخول در استادیوم فوتبال را ندارد. پایان خبرها.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
در حالی که مسئولین دانشگاه‌های خصوصی و دانشجویان از عقد امتحانات پیش از وقت نگرانی دارند، مسئولین وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که دستور عقد امتحانات پایان سمستر دانشجویان تنها به مؤسسات عالی دولتی داده شده است. در این مورد صفیه حساس گزارش تهیه نموده که با هم میشنویم.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که دانشگاه‌های خصوصی در جمله دستور این وزارت مبنی بر عقد امتحانات پایان سمستر دانشجویان از تاریخ 10 سرطان نیست. وزارت تحصیلات عالی قبلا اعلام کرده بود که دانشگاه‌های دولتی و خصوصی موظفند که از تاریخ 10 سرطان امتحانات پایان سمستر دانشجویان را شروع کنند. در این حال مسئولین برخی از دانشگاه‌های خصوصی می‌گویند که شروع امتحانات سمستر 1 ماه قبل از وقت معین آن است و هنوز دروس سمستر اول ناتمام باقی مانده است. از سوی دیگر دانشجویان پول پرداختند و می‌خواهند برنامه‌های درسی مطابق پروگرام پیش برود. رامش نوری یک تن از مسئولین دانشگاه خصوصی ادراک می‌گوید که دانشجویان مطابق پروگرام باید تا عقد امتحانات کردیت‌های لازم را دریافت کنند.
در نظام کردیت یک شاگرد حق دارد تا در یک سمستر که 4.5 ماه است 16 جلسه درسی را برگزار کند. اما متاسفانه همه دانشگاه ها تا حال از 6، 7 یا 8 جلسه درسی پیش درس نخواندند. حالا دولت تقاضای ازیر دارد که باید این امتحان ها گرفته شود.
دانشجویان دانشگاه های تحصیلات عالی چندین بار است که به دلیل موضوعات سیاسی و ناامنی ها قبل از وقت معین تعطیل می شوند. ولی دانشجویان دانشگاه های خصوصی اعتراض دارند که آنان پول 1 سمستر یا 4 ماه را پرداخت کردند، ولی هنوز 2 ماه می شود که درس خواندند. قیس نبیزاده یک تن از دانشجویان دانشگاه خصوصی می گوید که او آماده امتحانات نیست.
ما باید 4 ماه درس بخوانیم که 1 سمستر می شود. هنوز ما 2 ماه درس خواندیم که هنوز نیم سمستر شده.
این در حال است که اقرار واصل مشاور حقوقی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که اعلام اشتباه صورت گرفته و شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی فیصله کرد که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی باید برنامه های معمول خود را به پیش ببرند.
اونا در اعلام اشتباه شده بود. اونا را برشان گفتن که شما حسابتان را بسنجین. هر روزی را که 16 هفته شما پوره بشه شما میتونید که باز امتحان تمام بگیرید. اما از بسیاری پوهنتون‌های دولتی در ماه مارس شروع کردن. اونا را برایشان وقت داده است که تاریخ 20 سرطان کسانی که 16 هفته شما پوره بشه حساب تحصیلات عالی خصوصی شامل این اعلام نیست.
در حالی که از چند روز بدین سو مظاهرات مردم به خاطر تقلب در انتخابات جریان دارد، گمان می‌رود که علت اساسی عقد زودتر امتحانات دانشجویان حراس از شکل‌گیری ناامنی‌ها در فضای دانشگاه ها و لیلیه های دانشگاه باشد. زیرا در گذشته نیز لیلیه ها همواره منبع تحریک فعالیت ها و بحران های سیاسی بوده که منجر به مظاهرات، جراحات و کشته شدن دانشجویان شده است.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای امریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای امریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامعه و جهانند و صدای امریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با پادشاه عربستان سعودی در مورد بحران سوریه و عراق در شهر جده صحبت کرد. او همچنان در جریان سفرش به عربستان همراه با احمد جبرا رهبر مخالفان سوریه نیز دیدن کرد. فلیپ والتر ویلمن خبرنگار صدای امریکا از دبی گزارش فرستاده که برگردان آن را سید ظفر هاشمی تقدیم میکند.
آقای کری در ملاقات مختصر با آقای جبرا گفت که مخالفان اعتدالی سوریه نقش مهمی را در بازداشت پیشرفت‌های گروه کشور اسلامی عراق و شام در عراق داشته می توانند. این گروه سنی قسمت‌های زیاد سوریه را زیر اداره دارد و در هفته‌های اخیر قسمت‌های عراق را نیز تصرف کرده است. آقای کری یک روز پس از آن به عربستان سعودی سفر کرد که رئیس جمهور براک اوباما از کانگرس خواست تا $500 میلیون را برای تجهیز و آموزش مخالفان سوری تخصیص دهد. این خبر را عربستان سعودی استقبال می کند، زیرا آن کشور بزرگترین حامی مخالفان حکومت بشار الاسد در سوریه می باشد و از ایالات متحده به خاطر کمک نکردن آنان در جنگ علیه اسد همواره انتقاد می کند. احمد العطر پژوهشگر امور دفاعی یک نهاد پژوهشی در دبی میگوید که از دید ریاض اقدام نکردن واشنگتن در مقابل داعش باعث آن شد که آن گروه در داخل عراق مناطق را تصرف کند.
By not supporting the moderates, you've increased the overall support to ISIS and you've allowed ISIS to thrive in a climate of lawlessness that has gripped Syria.
وی می گوید با عدم حمایت از اعتدالی ها ایالات متحده حمایت دیگران را از داعش زیاد ساخت و آن گروه نیز از نبود حاکمیت قانون در سوریه استفاده عظمی کرد. در واکنش به پیشرفت های گروه داعش در عراق که سلطنت های سنی شرق میانه را رد می کنند، شاه عبدالله هفته گذشته اعلام کرد که برای جلوگیری از تهدید به گفته او دهشت افغانی تمام اقدامات لازم را روی دست گیرند. این گفته های او اقدام علیه جهادی های محلی را در بر می گیرد که از داعش طرفداری می کنند. گریگوری گاس پژوهشگر نهاد بروکینگز می گوید که بخش عمده حمایت مالی برای داعش در عراق از اعانه دهندگان خلیجی می آید، زیرا آنان حکومت شیعه در عراق را دست نشانده ایران می دانند.
Plenty of suspicions that there's support for ISIS in Saudi Arabia, not so much from the government, but private donors and of course
وی میگوید شک و گمان زیادی وجود دارد که داعش در داخل عربستان سعودی حمایت کنندگان دارند. از جانب حکومت نه، بلکه اعانه دهندگان انفرادی و آنانی که درگیر جنگ منطقه‌ای می باشند. گاز به این عقیده است که حتی در بین رهبریت سعودی نسبت به قدرت یافتن افراطی های سنی بیم و نفوذ ایران بیشتر است.
I think there might be a temptation in Riyadh to see ISIS as the lesser of two evils, at least right.
فکر میکنم احساس در ریاض وجود دارد که داعش را از بین دو تهدید ضعیف‌تر ببینند و دلیل آن در حال حاضر تاکتیکی باشد و این امر آنها را در مطابقت با امریکا قرار می‌دهد، زیرا واشنگتن نیز در مورد نفوذ ایران نگران است، ولی اولویت کنونی واشنگتن رسیدگی به تهدید داعش می باشد. ایالات متحده از عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج می خواهد تا جریان تمویل مالی انفرادی را به گروه داعش توقف دهند. در جریان مذاکرات روز سه‌شنبه در پاریس، آقای کری از کشورهای خلیج خواست تا با کاربرد نفوذشان در بین اقوام سنی عراق آن کشور را از رفتن به جنگ داخلی نجات دهند. او هشدار می دهد که دید منفی رهبران خلیج نسبت به نوری المالکی صدر اعظم شیعه در عراق پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده بر تعهداتش مبنی بر بازی کردن یک نقش فعال در جهان و به ویژه در خلیج فارس پابند باقی میماند. آن پترسن دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور شرق نزدیک گفت همکاری دفاعی ایالات متحده با کشورهای منطقه در قوی ترین سطح خود قرار دارد. یکی از آزمون‌های جدی در منطقه ظهور گروه‌های مختلف دهشت افغان است که تلاش دارند حکومت کشورهای منطقه را تضعیف و یا سرنگون کنند. این مورد را میتوان در سوریه و عراق مشاهده کرد. آن پترسن دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور شرق نزدیک در این مورد گفت من باور دارم که با همکاری مشترک میتوان با تهدید ناشی از اهداف گروه دولت اسلامی عراق و شام مبنی بر ایجاد یک دولت دهشت افغان در غرب عراق و شرق سوریه مبارزه کرد و آن را از بین برد. داعش از خشم گسترده مردم منطقه و فرا منطقه ناشی از سرکوب وحشیانه مردم سوریه توسط رژیم اسد بهره برداری میکند. سرکوب نمودن سوریه ها توسط رژیم اسد با حمایت حزب الله و سپاه پاسداران ایران صورت میگیرد. ایالات متحده و کشورهای منطقه به خاطر شکست دادن داعش نیاز به همکاری مشترک و تلاش‌های هماهنگ دارند تا پالیسی‌ها و راه‌حل‌های مؤثر برای رسیدگی به این تهدید خطرناک ایجاد گردد. ختمش مبارزه با دهشت افغانی بعضی اوقات مستلزم استفاده از نیروی نظامی است، اما نباید فراموش کرد که از دیپلماسی و توسعه نیز باید استفاده کرد تا جوانان خشمگین، بیکار و محروم به دام دهشت افغانان نیفتد. بخشی از آزمون مبارزه با دهشت افغانی ایجاد اشتغال است. شرق میانه دارای یک جمعیت بزرگ از جوانان بوده و تا زمانی که برای جوانان منطقه زمینه اشتغال مساعد نگردد، ثبات به شرق میانه بر نخواهد گشت. بهبود آینده نسل جوان در منطقه مستلزم افزایش سرمایه‌گذاری، بازار آزاد، تجارت بین المنطقه‌ای و همکاری میان کشورهای حوزه خلیج، اتحادیه اروپا و ایالات متحده می باشد. رفاه در منطقه نیاز به اصلاحات گسترده نظام‌های اقتصادی کشورهای عرب دارد تا وابستگی به سبسایدی‌ها کاهش یابد، رشد میزان استخدام در سکتور دولتی آهسته شود و تقاضا برای انرژی محدود گردد. و در نهایت باید یادآور شد که آوردن ثبات سیاسی در منطقه یکی از آزمون‌های عمده است. برای رسیدگی به شدت و عمق مسائل فرقه‌گرایی که صلح را در منطقه تهدید می‌کند، به یک تفکر نوین نیاز است. شرق میانه وارد یک عصر جدید شده است. عصری که در آن خواست‌های مردم برای دسترسی به قدرت مشروع سیاسی و فرصت‌های اقتصادی در حال افزایش است. این خواست‌های مردم منطقه از بین نخواهد رفت. ایالات متحده در پی جستجوی راه‌هایی است تا خود را از لحاظ سیاسی و اقتصادی به گونه مؤثرتر با شرق میانه به عنوان همکار درازمدت برای صلح و رشد اقتصادی همسو سازد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials, VOA, Washington, D.C., 20237, USA.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
حکومت جدید هند عمیق ساختن روابط تجارتی و سرمایه گذاری با همسایگانش را آغاز نموده است. انجنا پرسیجا از دهلی جدید گزارش می دهد که جنوب آسیا به عنوان یکی از مناطق در جهان باقی مانده که انسجام اقتصادی اندک دارد. شرح بیشتر این گزارش را از محمد هاشم حبیبزاده می شنویم.
سوشما سوراج وزیر خارجه هند به روز پنجشنبه پیش از پایان سفرش به بنگلادش اعلام کرد که دهلی جدید شرایط ویزه را برای اتباعی بنگلادشی تسهیل بخشیده، انرژی بیشتر را به آن کشور فراهم نموده و سرمایه گذاری را برای توازن تجارت افزایش می دهد. سوراج اشاره کرد که هند نمی تواند اجندای انکشافی خود را بدون همراهی همسایه های کوچکش به پیش ببرد. این یک پیام گسترده تر از حکومت نوپای هند است. این حکومت که از عمر آن فقط یک ماه می گذرد، تعهد نموده تا تجارت و سرمایه گذاری را به کشورهای مانند نیپال، بنگلادش، سریلانکا و بوتان افزایش دهد. سید اکبرالدین سخنگوی وزارت خارجه هند می گوید که اهداف اقتصادی در صدر اجندای حکومت آن کشور قرار دارد.
The overriding priority for India is to scale and speed our comprehensive national development. And
آنچه در صدر اولویت هند قرار دارد قیاس و سرعت انکشاف همه جانبه ملی ماست و تلاش خواهیم کرد تا به نحوه اقدام کنیم که دیپلومات های منطقه تلاش های ما را حمایت کنند.
پس از آن که نریندر مودی صدر اعظم هند رهبران کشورهای همسایه را در مراسم تحلیفش دعوت کرد، کشورهای جنوب آسیا چاشنی این ماه برای وزارت خارجه آن کشور بود. تحلیلگران میگویند که هدف دیپلماسی سری هند قسمان محدود ساختن نفوذ چین در کشورهای جنوب آسیا است. جنوب آسیا با نفوذ 2 میلیاردی نسبت به سایر کشورهای جهان در بخش تجارت منطقوی عقب مانده است. اقتصاددانان تجارت 5% جنوب آسیا را با تقریبا تجارت 25% انجمنهای کشور جنوب شرق آسیا مقایسه می کنند. تجارت دو جانبه میان دو کشور بزرگ جنوب آسیا، هند و پاکستان، به دلیل روابط خصومت آمیز محدود است. توافق سال 2005 برای تبدیل کردن این منطقه به یک بازار آزاد تجاری ناکام شد. راجیو کمار، متخصص مسائل اقتصادی در مرکز پالیسی تحقیقاتی در دهلی جدید، میگوید که کلید انسجام بهتر تجاری از بین بردن بی‌اعتمادی است. کمار میگوید که حکومت جدید اشاره کرده است که به جریان تحرکات مواد، مردم و خدمات اجازه خواهد داد.
At the moment, you know, for example, the Bangladeshi trucks are not allowed to come into India.
در حال حاضر موتورهای باربری بنگلادش حق داخل شدن به هند را ندارند. و یا ما به وسایط پاکستانی اجازه نمی‌دهیم از بنگلادش عبور کنند. تمام این همه در صورت می‌تواند تغییر کند که هند یک دید سخاوتمندتر و پیش‌بینی‌تر را اختیار کند و بازارها و مرزهایش را برای همسایه‌هایش بکشاید.
هند تعهد نموده است که جاده‌ها و خطوط جدید ریل را در منطقه ایجاد کند و زیربناهای تجاری را در مرزها تقویت بخشد. تحلیلگران میگویند که احیای روابط اقتصادی در جنوب آسیا میتواند سود بزرگی را به منطقه‌ای به بار بیاورد که با سطح بلند فقر دست و گریبان است.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان، تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
خلاصه خبرها. جیمز دابنز، فرستاده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، در سفر اخیر خود به کابل با دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به طور جداگانه ملاقات کرد. براک اوباما جمهوری ایالات متحده همراه با بانوی اول این کشور به نمایندگی از مردم ایالات متحده فرارسیدن ماه رمضان را به تمام مسلمانان آمریکا و سرتاسر جهان تبریک گفت. رهبر گروه میانه‌رو مخالفان سوریه میگوید که رفت و آمد شورشیان در امتداد سرحد باز میان سوریه و عراق یک نوع سردرگمی را در سراسر منطقه ایجاد کرده است. روحانی ارشد شیعیان عراق روز جمعه بر قانونگذاران آن کشور فشار آورد تا پیش از نشست هفته آینده پارلمان روی تعیین یک صدر اعظم جدید به توافق برسند. آیت العظمی علی سیستانی، نیرومندترین روحانی شیعیان عراق، از سیاسیون کشورش خواست تا روی تعیین صدر اعظم، رئیس پارلمان و رئیس جمهور پیش از نشست پارلمان جدید بر روز شنبه توافق کنند. حکومت فرانسه یک گروه مخالف حکومت ایران را که راهپیمایی بزرگی را در شهر پاریس سازماندهی کرد تقبیح نمود. با وجود اعتراضات روسیه، رئیس جمهور جدید اوکراین روز جمعه قرارداد تجارت آزاد را با اتحادیه اروپایی امضا کرد که میتواند کشورش را بیشتر از پیش با اروپای غربی نزدیک سازد. توافقنامه‌ای که دلیل عمده خونریزی ها و تشنج سیاسی 7 ماه پسین در اوکراین میباشد. وسط ها پلیس اطراف یک مکتب را در شهر برلین محاصره کردند، جایی که پناهجویان آن نمیخواهند آن مکتب را ترک گویند. پایان خبرها. شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو هم یکنون در استدیو حاضر هستند با داشته های نو و خبرهای تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که در خدمت شما قرار میگیریم. تک تک شما را به خدا میسپاریم. تا اندم خدا نگهدار.
آمریکا.